کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای کاش ببینیم همه ماه نهان را، همراه طلوع تو شروع رمضان را. با تلخی اشک غمت افطار نمودیم، از مأذن هر بار شنیدیم از آن را. چندی است که چشمان زمین بی تو ندیده است، از باد صبا آن نفس مشک فشان را. تلخند زبانها، بگذار از تو بگویند، تا نام تو تغییر دهد طعم دهان را. هرگاه که با تو به مناجات نشستیم، هر بار که با تو به مناجات نشستیم، یک بار هم احساس نکردیم زمان را. سلام میکنم به همتون، به همه دوستان خوبم، بیننده های خوب، شنونده های بسیار بسیار نازنینمون. طاعت و عباداتتون قبول باشه انشالله. وقت سحر، وقت افطار، تو لحظات ناب مناجاتتون ما رو هم دعا بکنید. تا جای نظری، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. به بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که موفق باشند
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
نماز و زهاتون قبول باشه انشاءالله.
از شما هم قبول باشه انشاءالله.
سلامت باش. تا جا خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و همینطور خدمت دوستان عزیزمون. دوستان قطعا منتظر هستن و مترصد هستن که یکی دیگه از اون نامه های بسیار بسیار بلند و ناب حضرات معصومین علیهم السلام رو امروز از زبان شما بشنویم و با بیان گرم و شیواتون و انشاءالله هممون محظوظ بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
اجمعین. اللعنت و دعنت و علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. من تبریک و تهنیت عرض میکنم ماه مبارک رمضان رو، شهر ضیافت و شهری که فرمودن که انفاس و کنفیه تسبیح، چقدر زیباست نفس‌هایی که می‌کشید در این ماه، ثواب تسبیح به انسان داده میشه. نوم و کنفیه عباده، انسان استراحت میکنه، خواب میکنه، اما خداوند ثواب عبادت برای روزداران مینویسه. عمل و کنفیه مقبول، دعا و کنفیه مستجاب، اعمال شما رو خدا میپذیره.
حراج بهشت هستن آجا،
چون صاحب این ماهه،
بله،
میزبانه و ما مهمانی. میزبان معمولا مهمان رو تکریم میکنه، لذا دعا رو خدای متعال مستجاب میکنه. دعا و کنفیه مستجاب، بنابراین فرصت بسیار مغتنمیست، باید از این فرصتهای طلایی انسان استفاده کنه. نامه ای که من در این جلسه برای عزیزان بیننده و شنونده انتخاب کردم، به مناسبت این که ماه رمضان ماه امیرالمؤمنینه،
سلام الله،
سلام الله علیه، شهادتون بزرگوار در این ماه واقع شده و کلماتون بزرگوار همش کلمات حکیمانه است، که انشاءالله باز هم به این کلمات حکیمانه ما در این طی ماه مبارک رمضان انشاءالله اشاره خواهیم کرد. نامه 21 نهج البلاغه است. حضرت به به یکی از کارگزارانشون 4 تا دستور دادن. هر 4 دستور امروز از دستورهاییست که مورد نیاز هم کارگزاران و هم توده مردم هست. یعنی واقعا اگر رعایت بشود این 4 تا دستور برای انسان غنیمته و خیلی در این شرایطی که ما قرار است اقتصادمون اقتصاد مقاومتی باشه و از کالاهای ایرانی انشالله همونطوری که فرمودن بهره بگیریم، بسیار بسیار مهمه این دستوراتی که حضرت فرمودن، خصوصا دستور اول،
برای اینکه یک جامعه خوب و رو به پیشرفت داشته باشه.
دستور اول این هست، حضرت می‌فرمان به یکی از کارگزارانشون دل اسراف مقتصدن، اسراف رو رها کن. واژه اسراف در قرآن مجید آمده. یک واژه دیگری نظیر واژه اسراف هست که اون هم در قرآن مجید آمده. هر دو واژه مورد نکوهش وحیه، هر دو واژه ناپسنده. یکی واژه اسرافه، ان الله لا يحب المسرفین،
بله،
و واژه دیگر واژه تبذیره که خداوند متعال در سوره مبارکه اسراء به پیامبر می‌فرماید ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.
اینقدر محکم.
من ابتدا برای بینندگان محترم و عزیزانی که صدای ما رو و تصویر ما رو دارن توضیح بدم این دو تا واژه رو.
اسراف یعنی چی؟ تبذیر یعنی چی؟
اسراف زیاده روی است. تو همه چیزها زیاده روی خوب نیست، حتی در خوردن. کلوا و اشربوا ولا
تسرفوا.
انسان در آشامیدن و در خوردن هم نبایستی زیاده روی کنه. امروز از نظر پزشکی ثابت شده که زیاده روی در خوردن مضر برای انسان است. انسان باید در حد اعتدال. جالب، من این 3 تا نکته پزشکی را هم عرض بکنم از رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن اگه این 3 تا نکته پزشکی را انسان رعایت بکنه، بهداشتی رو هیچ وقت نیاز به طبیب پیدا نمی کنه مگر یه موارد خاص. فرمودن که کل و انت تشتهی. سر سفره که می نشینی می خواهی غذا بخوری، حتما گرسنه باشی و غذا بخوری. به حالت سیری انسان غذا نخوره، چون معده یک ظرفیتی داره.
بله.
امیرالمومنین می فرماد که المعده تو بیت و کل دا، معده خانه هر دردی است، چون غذاهاست که انسان رو بیمار میکنه. به هر حال غذای نامناسب، غذای مضر، بیت و کل دا و الحمیت و رأس و کل دوا، پرهیزم سر هر درمانیست. فرمودن کل و انت تشتهی،
گرسنته بشین سر سفره،
این یک دستور. وصرف و انت تشتهی، کاملا سیر نشده از سر سفره برخیز، بگذار یه مقدار معده جا داشته باشه.
سیر سیر نشو.
بله. این دوتا دستور. دستور سوم و عرض نفس که علل خلاء عند النوم، حتما قبل از آنی که میخوایی استراحت کنی و بخوابی، خصوصا شب، حتما برو دستشویی که به روده ها و معده فشار نیاد. این 3 تا دستور دستور بسیار خوبی است، دستورهای بهداشتی است، راجع به خوردن، آشامیدن و اینکه انسان هنگام خواب بره دستشویی و خودش رو سبک بکند و استراحت بکند. علی حال، اسراف زیاده روی است. انسان در مال زیاده روی نکن، در خوراک زیاده روی نکن، در برنامه های زندگی هم زیاده روی نکنه. برخی از افراد تمام وقتشون رو میذارن برای کار، خب این زیاد رویست،
افراطه.
برخی از افراد تمام وقتشون رو میگذارن به کار نکردن، تعطیلی،
استراحت
یا تفریح.
بله،
اینم خوب نیست. اسلام نظامی دارد، ما در جلسات گذشته مدیریت عمر رو خدمت بینندگان محترم عرض کردیم که انسان باید عمر رو مدیریت بکنه. اگر مدیریت نکرد عمر رو گرفتار اسراف میشه، تو بعضی از قسمت ها زیاده روی میکنه، تو بعضی از قسمت ها کم میاره وقت رو. در مال اسراف کردن خوب نیست، در وقت اسراف کردن خوب نیست. عمر انسان نبایستی اسراف بکنه و در خوردن نباید انسان اسراف بکنه. دل اسراف بعد به دنبالش حضرت میفرماید مقتصدن. مقتصد یعنی میانه رو باش، نه افراطی باش و نه تفریطی. در اون عبارتی که حضرت در خطبه متقین دارن، وقتی متقین رو توصیف میکنن برای اون شخص حمام، فرمودن بهش که حضرت در سفلی المتقین، متقین رو برای من توصیف کن.
بله.
حضرت فرمودن منطقه مصواب، سخن که میگوین سخن رو سخن درست، سخنی که با واقع تطبیق میکنه،
حرف محکم.
حرف محکم. ثواب یعنی چیزی که به واقع اصابت میکنه.
بله.
و ملبسه همون اقتصاد، لباس اقتصاد به تن میکنه. حالا شاید یعنی خود لباس هم انسان نه لباس خیلی گران قیمت نه لباس ارزان قیمت، اونی که در شأنش لباس بپوشه.
بله.
و شاید مقصود حضرت ملبس همول اقتصاد یعنی اصلا به زندگی لباس اقتصاد بپوشن،
یعنی مشیشون شیبشون
مشیش مشی اقتصادی باشه. پس اسراف زیاده رویست که در اون آیم کلو و شبو ولا تصرفو، معناش همینه که انسان در خوردن زیاده روی نکنه، در آشامیدن زیاده روی نکنه. و اما واژه تبذیر، واژه تبذیر ضایع کردن مال.
یعنی چی؟ مثال میزنید برام؟
مثلا فرض بفرمایید غذا رو یه وقت انسان زیاد میخوره، این اسراف.
خب
یه وقت غذا رو دور میریزه، نه خودش میخوره نه به حیوانات میده.
آها، یه جور ریخت و پاش تقریبا،
ضایع کردن. فرض بفرمایید یک قلمی که هنوز خودکاری که نصفش مثلا مونده انسان بیاندازه دور، خب این هنوز میشه باش بهره گرفت، ازش استفاده کرد. یا یک میوه رو انسان نصفشو بخوره بقیهشو دور بیندازه. در یک روایتی دارد که امام صادق سلام الله علیه داشتن وارد منزل میشدن، توسط یکی از اعضای منزلشون یک سیوی رو که گاز زده بودن یه مقدارشو خورده بودن از منزل انداختن بیرون. حضرت آمدن اون سیوو برداشتن بردن داخل منزل، شستن، فهمودن چرا این انداختید بیرون. این نصفش خورده شده، نصفش مثلا میشه خورد هنوز. یعنی انسان نباید، این ضایع کردنه.
بله.
یا فرض بفرمایید تو محیط دانش آموزی، تو محیط عزیزان و نوجوانان ما که دبیرستان میرن یا دانشجو هستن در دانشگاه یا اساتید، همه و همه گاهی یک صفحه کاغذ رو یه مقدارش رو می نویسن بقیهش رو می اندازن دور،
در حالی که میتونن استفاده بکنن.
میتونن استفاده کنن. ما برای اقتصاد مقاومتی باید رعایت همه این امور رو بکنیم. اگر رعایت بکنیم همه این امور رو، می توانیم روی پای خودمون بایستیم.
اونجا نقل شده از امام راحلمون که بخشی از اشعارشون رو در حاشیه این روزنامه ها می نوشتن، یعنی از همون فضا هم استفاده می کردن.
و من شنیدم که امام رضوان الله تعالی علیه آب رو که میخواستن میل بکنن و بنوشن، بقیه آب رو دور نمیریختن، بقیه آب رو هم میل میکردن.
خیلی مهمه،
این خیلی مهمه. حالا شما ببینید، فرض کنید یک نفر اگر رعایت این امور رو بکنه، مجموعه ما وقتی رعایت بکنیم روی هم چقدر زیاد میشه اینها. فکر نکنید که حالا بنده مثلا یک صفحه کاغذ رو دو سطرش رو نوشتم بقیهشو رها کردم،
حالا چی میشه مگه؟
چی میشه؟
آره.
اما مجموعه رو اگر وقتی ما روی هم بگذاریم خیلی زیاد میشه. و من همینجا عرض بکنم امام علیه السلام مخاطبشون اینجا در نامه 21 یکی از کارگزارانشون هست. ما کارگزارانمونم بایستی رعایت بکنم تو دوائر، نهادها، کاغذ بی خودی مصرف نکنن، قلم رو همینطور، برق رو همینطور، سرمایش و گرمایش رو هم همینطور.
بله.
به اینها باید اهمیت داد. به هر حال اینا مال بیت المال. امام علیه السلام وقتی به یک کارگزار میفرماید که دع الاسراف مقتصدن، مخاطب کارگزاره. این تنها کارگزار نیست، همه مردم موظفن و مسئولن که به این امر توجه بکنن و این امر رو در زندگی رعایت بکنن. این یک دستور.
خیلی خوب،
پس توضیح دادیم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم، اونایی که از رادیو هم صدای ما رو میشنوند، عرض کردیم اسراف و تبذیر هر دو مولد مذمت و نکوهش است از نظر قرآن مجید و از نظر روایات. و حضرت اینجا به یکی از کارگزارانشون بفرمان دع الاسراف
مقتصدن. خیلی خوب،
این یک دستور. دستور دومی که حضرت به این کارگزار میدن میفرماین وذکر الیوم غدن، امروز به فکر فردا باش.
چه خوب.
باز این امر هم شامل کارگزاران میشه و هم شامل مردم.
بله.
کارگزاران ما، مسئولین کشوری ما، اونها باید امروز به فکر فردا باشن، یعنی باید راجع به کشور برنامه ریزی بکنن،
تدبیر
بکنن. اذکر فی الیوم غدن معناش همینه، انسان باید تدبیر بکنه. حالا این تدبیر دو سویه است جناب آقای شریعتی. یک سویه این تدبیر معاد انسان،
آخرت،
اونم ازش در قرآن تعبیر به قد شده. این آیه رو من تلاوت کنم، سوره مبارکه حشر. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. از قیامت تعبیر به قد شد،
یعنی فردا.
فرد. اما اسلام از اونجایی که یک دینی است، هم دنیای انسانها رو قرار است اگر بهش عمل بکنن آباد بشه و هم آخرت اونها رو. این وذکر فی الیوم غدن در حقیقت مربوط به دنیا نیست، هم مربوط به دنیا هم مربوط به آخرت. من یه شاهدی از روایت ذکر میکنم. در روایت هست که لیس منا من ترک دنیا لآخرته و لیس منا من ترک آخرته لدنیا. این یعنی چی؟ این حدیث برای بینندگان توضیح عرض بکنم، از ما نیست، یعنی از ما خاندان نیست کسی که دنیا رو برای آخرت ترک بکنه. دنیا رو برای آخرت ترک بکنه یعنی آخرت رو بگیره، دنیا رو رها کنه،
به کاری به کار دنیا نتره،
کاری به کار دنیا نشه باشه، نه کاری به کار زندگی داشته باشه، نه معاشرت، نه خانه، هیچ. و لیس من نام من ترک آخرته لدنیا،
همش فکر دنیا باشه.
یعنی باید انسان جمع بکند بین دنیا و بین آخرت. کن فی دنیا، در حدیث دیگری کن فی دنیا که انک تعیش و ابدا و کن للآخره که انک تموت و غدن. برای آخرت دنیا به گونه ای باش که میخوای همیشه تو دنیا زندگی بکن، یعنی برنامه ریزی بکن برای دنیا، و برای آخرت هم به گونه ای باش که مثل این که فردا میخوای از این دنیا عبور بکن. مجموعه این روایات که روایات زیبایی هم هست به ما این پیام رو میده و این درس رو میده که ما هم دنیا رو داشته باشیم هم آخرت. قرآن مجید هم در همین راستا میفرماید که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
و فی الاخره حسنه، هر دوتا کنار هم.
و در اون آیه آخر مبارکه، آیه مبارکه آخر سوره قصص هم میفرماید که لا تنس نصیبک من الدنیا وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، از اون چی که خدا بهت داده برای آخرتت صرف کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، حظ و بهره خودت از دنیا را فراموش نکن. اینم آیه است، سوره مبارکه قصص اواخر سوره است. بنابراین انسان بایستی به فکر فردا باشه، هم به فکر فردای دنیاش باشه. ما معمولا به فکر فردای دنیامون هستیم، مال رو می اندوزیم برای فردا،
همش نگرانیم و دغدغه داریم.
اما برای کل زندگی انسان باید برنامه ریزی بکنه، تنها به فکر مال نبایستی باشه. برای سلامتی خودش برنامه ریزی بکنه، برای فرزندان خودش برنامه ریزی بکنه،
برای علم خودش،
علم خودش برنامه. دانشی تحصیل بکنه، سعی بکنه این فرزندان رو درست تربیت بکنه برای فردای جامعه. اینها امانت‌های الهی هستند در اختیار ما. تمام این مسائل تحت عنوان وذکر فی الیوم غدن
قرار میگیره.
بنابراین دستورالعمل دوم این است که وذکر فی الیوم غدن، و واقعا این دستورالعمل از دستورالعمل‌های کلیدی و مهم تو زندگی انسان. برای اینکه کسی تصور نکنه فرمایشات ائمه و معصومین علیهم صلوات الله مال یه زمانی بوده و اون زمان منقضی شده و تمام شده و گذشته و این زمان زمان دیگری است.
اصلا اینجوری نیست.
اصلا اینطوری نیست. یعنی این جمله یه جمله زنده،
بروز
بروز،
بله،
برای امروز جامعه، برای دیروز جامعه و برای فردای جامعه و تک تک افراد واقعا مورد نیاز هست. این دو جمله. و جمله سوم که باز دستورالعمله، حضرت می فرماید و امسک المال به قدر ضرورتک، سعی کن به اندازه نیازت مال نگه داری. اینم یک دستورالعمله عقلایی درستیست. چرا؟ چون من یه نیازهایی دارم، من به اندازه نیازم بایستی اندوخته بکنم. اگر به اندازه نیازم من اندوخته نکردم و مازاد بر نیازم اندوختم، در حقیقت من خازنم، من انباردارم برای دیگران. من استفاده کنم از فرمایش حضرت مجتبی علیه السلام که این ماه امام حسن هم هست و نیمه ماه روز ولادت آقا امام حسن مجتبی
سلام الله.
آقا امام حسن مجتبی به یکی از اصحابشون میفرماین و علم انک لا تجمع المال فوق قوتک الا و انت فیه خازنون لغیرک. تو بیشتر از نیازت مال اندوخته نمی کنی مگر اینکه انباردار دیگرانی، برای دیگران داری خزینه می کنی. حالا یه مقدارش خب لازمه انسان برای فرزندانش، برای خانوادهش اینا رو اندوخته بکنه، اما برخی خودشون هم نمی دونن این مالی که اندوختن برای چیه.
حتی جاهای خودشون هم استفاده نمی کنن.
یک بیانی هست از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، می فرماید که این مالی که برخی می اندوزند و مورد نیاز اونها نیست و از دنیا می روند، اگر از راه حلال تحصیل کرده باشد باید پاسخ گوش باشد. چون مال دو گونه سؤال ازش میشه در قیامت،
بله،
من اینک تسبه و فی ما انفقه،
از کجا آوردی؟
از کجا آوردی و کجا هزینه کردی؟ چون اگر در اسراف، در حرام انسان هزینه کرده باشه باید پاسخگو باشه. میفرماید این کسانی که مال میاندوزن بیشتر از نیازشون، اگر از راه حلال تحصیل کرده باشن و به دست آورده باشن بایستی جوابگو باشن، سوال ازشون میشه باید جواب
فی حلالها حساب.
و اگر از راه حرام این مال رو به دست آورده باشن و اندوخته باشن و گذاشته باشن و رفته باشن، پاسخش رو باید اینها بدن که اندوختن، لذتش رو دیگران میبرن.
ورثه مثلا،
ورثه یا دیگر
کسی دیگه.
بنابراین این که حضرت به اون کارگزار میفرماید، یه وقت طمع نکنی در اموال مردم، بیت المال در اختیار توست، تو یک حقی داری، حقوقی داری، امسک المال طمع نکن، امسک المال به قدر ضرورتک، به اندازه نیازت مال رو بیندوز و قرار بده. این سه تا
دستور العمل.
و اما دستور چهارم، و قدم الفضل لیوم حاجتک، تو یک روز نیاز به این مال داری. من یه آیه یادم اومد در رابطه با این فرمایش بخونم. قدم الفضل، اون فضل یعنی زیادی، اون زیادی رو برای روی روز نیازت قرار بده. یک آیه هست در سوره مبارکه ابراهیم، خداوند متعال عجیبه، من این آیه رو اونجا فقط یادم هست، تکرار نیست در قرآن. خدای متعال به پیامبر می‌فرماید قل عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. به بندگان مؤمن من بگو نماز رو به پا بدارن و انفاق بکنن از اموالشون، در نهان و آشکار، در سر و علن، قبل از آنی که روزی فرا برسد. دیگه اون روز روز تعامل نیست، خدایا من مال دنیا رو میدم اینجا از من بگذر، و روز دوستی هم نیست، دیگه دوستی و مودت هم اون روز به درد نمیخوره. این ماه مبارک رمضان ماه انفاقه، اون کسانی که میتوانن از مالشون امکاناتی که خدا بهشون داده اینها رو به نیازمندان جامعه بدن. در یک خطبه وجود مقدس پیغمبر اکرم که در آخر ماه شعبان یا روزهای آخر ماه شعبان پیامبر این خطبه رو ایراد کردن، اونجا میفرمان انفاق بکنید ولو به یک دانه خرما، یک تیکه از خرما. یعنی انسان نباید در انفاق کوتاهی بکنه،
اهل سخاوت باید،
اهل سخاوت باشه، ولو حالا به مقدار کم. یک کسی نداره خیلی انفاق بکنه، اون مقداری که میتونه انفاق بکنه. این چهار تا دستور العمل از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به یکی از کارگزارانش.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی نظری. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم در ذیل نامه 21 نهج البلاغه که نامه حضرت به یکی از کارگزارانش بود، نامه‌ای که به روز واقعا انگار همین دیروز و شاید همین امروز حضرت نامه رو برای ما نوشتن، برای اینکه یک جامعه رو به پیشرفت داشته باشیم و یک جامعه‌ای که این مشکلات درش نباشه و انشالله حرکت بکنیم و به اونجایی برسیم که باید برسیم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی نظری. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و بعد برگردیم در بخش دوم هم همراه شما و در کنار شما باشیم. دوستان عزیزم، امروز صفحه 327 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، قصه های ناب و آیاتی بسیار بسیار لطیف از انبیاء بزرگوارمون. آیات 58 تا 72 سوره مبارکه انبیاء رو در این صفحه تلاوت خواهیم کرد. برمیگردیم، انشاءالله همراهتون خواهیم بود. نماز روزهاتون قبول باشه انشاءالله و لحظات زندگیتون منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رمضان است رفیقان همه بیدار شویم همه بیدار در این فرصت سرشار شویم نماز روزهاتون قبول باشه انشالله و انشالله این مهمانی تا اینجا برای همه پر خیر و برکت باشه خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم از دوتا محبت همه تون صمیمانه سپاسگزاریم 20303 که شماره پیامک ماست و همینطور میتونید مطالب برنامه و اون محتوایی که بهش نیاز دارید در قالب فایل های صوتی فایل های متنی هم در سایت ما و هم در کانال ما در پیام رسان های داخلی دنبال بکنید ممنون از همراهی و همدلی همیشگیتون شرمنده التافتون هستیم خیلی خوب ما از اشاره قرآنی امروز بشنویم و بعد قرار هست از شخصیت بزرگ از حکیم عارف و فیلسوف و مفسر بزرگ ملا صدرای شیرازی حاجای نظری بر ما بگن اشاره قرآنی رو میفرمایید
این آیاتی که تلاوت شد یه نکته خیلی مهمی در این آیات هست من عرض بکنم اون این است که انبیا سلام الله علیهم برای بیدار کردن خردهای مردم از شیوه های مختلفی استفاده میکرد
بله.
چون اساساً فلسفه بعثت اونطوری که امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه فرمودن برای بیدار کردن عقل‌های دفن شده است لیسیرو لهم دفائن العقول عقل دفن شده رو بیرون بیارن زندش کنن در حقیقت حالا حضرت ابراهیم سلام الله علیه توی این آیاتی که تلاوت شد همین کار رو کرد آمد بت‌ها رو شکست تو بت شده بعد اون وسیله‌ای که به وسیله او بت‌ها رو شکسته بود گذاشت روی بت بزرگ گردن بت بزرگ مردم آمدن دیدن بت‌ها شکسته شده فقط بت بزرگ سالم اون وسیله خورد کردن بت‌ها هم به گردن بت بزرگ گفتن کی این کارو با خدایان میکرد من فعل هذا به آلهتنا گفتن فتن یقال له ابراهیم یک جوانی که نامش ابراهیم گفتن بیاریدش بیارید تنبیهش بکن حضرت ابراهیم سلام الله علیه آوردن قالوا انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم تو با بت‌های ما چنین کردی حالا اینجا حضرت ابراهیم اینطوری استفاده از این شیوه قال بل فعله کبیرهم ان کانوا ینتقون حضرت ابراهیم دروغ نگفتا. یه شک فرمود بزرگ اونها کرده اگر میتوانند سخن بگویند.
اگر میتوانند،
اگر میتوانند، یعنی بزرگ اونها کرده رو مقید کردن به یه قیدی که اون قید بله. محقق نمیشه.
بله.
این باعث شد اون خرد خفته اونها بیدار شد،
به خودشون بیان، یه تلنگر
با عمل.
بله.
این که آیه شریفه داره که اینا سرهاشون رو زیر انداختن، خب اینا که نمیتونن حرف بزنن. ابراهیم سلام الله علیه با این عقل خفته اونا رو بیدار کرد، یه موجودی که نمیتونه حرف بزنه، شما چطور اون موجود رو معبود قرار دادید و میپرستید؟ انسان باید یه خدایی رو بپرسته که مدبر، مالک، حی لایموت، سمیع بصیر. اینطور با عمل حضرت ابراهیم سلام الله علیه اون خرد خفته اونها رو بیدار کرد و این شیوه بسیار جالبی است در تبلیغ که چطور انسان تبلیغ، گاهی تبلیغ گفتاری است، انسان با حرف صحبت می‌کنه، گاهی تبلیغ تبلیغ عملی است، شاید تأثیر اون تبلیغ عملی از تبلیغ گفتاری
بیشتر باشه.
این آیات متضمن این امر.
بسیار خوب، اینم قصه حضرت ابراهیم بود. چه خوب گفت خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. ان شاءالله آقای سفره های افطارم بیان و در این ماه ضیافت برای آمدنشون و تعجیل در فرجشون دعا بکنیم. خیلی خوب حاجا نظری، ما این هفته قرار شد از شخصیت بزرگ و عالم وارسته ملا صدرای شیرازی بشنویم، از ناگفته های زندگی ایشون و شنیدنش از زبان شما به نظرم خیلی خوبه و خالی از لطف نیست.
خب ایشون عرض می شود که از علمای قرن دهم و یازدهمه.
بله.
و ایشون متولد شیراز، اما مهاجرت کرده ایشون به قم، دنبال یک خلوتی بوده که بتواند اون دانشی که آموخته اون دانش رو بنویسه و کتابت بکنه، چون زکات العلم نشروه.
بله.
آمدن قم و در قم هم مسکن اختیار نکردن، رفتن به کهک قم.
کهک قم نزدیک به قمه،
حدود الان شهرستان شهر شده کهک. بله. نزدیک قم هست، الان منزل ملا صدا در کهک هست.
آها.
30 سال در کهک ایشون اقامت گذاشت.
یه روستایی بوده اونجا دیگه،
اون روستا بوده. بله. خانه تاریخی ایشون هست و زیبا هم هست، یعنی از بناهای تاریخی است که باید رفت و دید.
خیلی خوب.
و ایشون این در مقدمه کتاب اسفار نوشته این رو که این 30 سال اونجا این کتاب اسفار رو که 9 جلد هست و در حقیقت فلسفه است و حکمت، ایشون در اونجا این کتاب رو نوشته که بخش اول و دومش الهیات و من الاعم و سوم و چهارمش جواهر و اعراض، پنجم و ششمش یا چهار پنجم ششمش نفس، تا مهم که بحث معاده.
بله.
علی حال این کتاب رو، کتابی که امروز جزو کتاب‌های درسی حوزه است، جلد سومش حرکت من یادم است، علی حال جزو کتاب‌های درسی حوزه است و ابتکاراتی که ایشون داره، یکی بحث اصالت الوجوده که برخی از حکما قائل به اصالت الماهیه بودن و ایشون قائل به اصالت الوجوده، به اینکه بحث حرکت جوهریه که ایشون از ابداعات ایشونه در حقیقت. من راجع به نکته‌ای راجع به ایشون عرض بکنم. بله. که ایشون گاهی معضلات علمی و پیچیدگی‌هایی که تو مسائل فلسفی بوده ایشون رو وادار می‌کرد به توسلات و از کهک حرکت می‌کرد، می‌آمد قم. مسافت خب زیاد بوده، اون روز هم وسایل نقلیه مثل امروز نبوده، بایستی با حیوانات جا به جا بشن یا پیاده مسافت رو طی بکنن.
بله.
از اونجا می آمده قوم مشرف می شده حرم حضرت معصومه سلام الله علیه و متوسل به بیبی می شده و اون مشکل علمی برایشون و معضل علمی حل می شده و
برمیگشته.
در حالات ایشون این امر آمده. علایال ایشون صاحب تألیفات فراوانی هست.
بر اصول کافی هم شرح نوشته ایشون.
بر اصول کافی هم شرح نوشته. بنده دیدم شرح اصول کافی.
خوبه شرح.
بله. خوبه شرح اصول کافی. نه کتابای دیگری هم دارن ایشون چاپ شده کتابایشون، ولی عمدش همین اسفار الاسفار الاربعه هست که این کتاب
اسفار به چه معناست؟
اسفار یعنی عرض میشه یعنی کتاب.
آها.
یک معناش هم به معنای همین سفره.
بله.
سفر یعنی جابجا شدن، مسافرت، که ظاهرا به این معنای دوم شاید باشه، چون سفر از خلق به حق، از حق به خلق، به همینطور
چهار سفرهای چهارگانه اسفار اربعه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا قبل از این که تتمه و نکات پایانی اون نامه نورانی امیرالمؤمنان نامه 21 نهج البلاغه رو بشنویم، ما هر روز قرار گذاشتیم یک مسئله فقهی و یک مسئله شرعی از کارشناسان عزیزمون بشنویم. این مسئله رو حاجای نظری بفرمایند و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو.
در رابطه با روزه‌ای که شخص مسافرت میکنه ماه مبارک رمضان، اگر 10 روز در یک جا اقامت بکنه باید روزش رو بگیره و نمازش رو هم تمام بخونه.
بله.
اما مقصود از این 10 روز شب اول و شب آخر داخل نیست. از صبح روز اول اگر باشه سحر،
بله،
تا غروب روز دهم کافیست.
خیلی خوب.
اما اگر وسط روز وارد شد، اینو اصطلاحاً بهش میگن تلفیق، باید از حساب بکنه. اگر از قبل از ظهر مثلا
ده صبح وارد شد
خب. میتونه اینجا چیزی نخورده باشه، میتونه قصد روزه بکنه، چون خواهد قصد
اون روزش حساب میشه.
میمونه تا روز 11 تا 10 صبح میتونه اونجا بمونه.
آها.
قصدش اینطور میشه، اینو بهش میگن تلفیق،
از 10 صبح تا 10 صبح روز 11.
اون وقت برای اینکه روزه اون روزش هم خراب نشه صبر میکنه، ظهر که شد از اونجا
حرکت میکنه.
اون وقت 10 روزش کامله و 10 تا روز هم گرفته و روزهاش هم درسته.
بسیار خوب. پس اگر مسافرینی که قصد دارن روزه بگیرن باید قصد 10 روز بکنن. این
روز ملاکه، شب ملاکه. اول و شب آخر
ملاک نیست.
ملاک نیست.
پس از سحر روز اول تا پایان روز دهم،
غروب روز دهم،
اذان مغربو که گفتن، وقت افطار که شد
تمام
دیگه
شده.
10 روزش تمام.
حالا اگر اضافه هم میخواد بمونه بمونه، میتونه بمونه، روزهاشو باید بگیره و نمازش هم باید تمام بخونه.
ولی اگر وسط روز یا قبل از ظهر میخواد وارد بشه مثلا 10 صبح، باید بمونه تا 10 صبح روز 11. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. حالا انشالله این فروعش رو دوستان خودشون مراجعه بکنن. ما خواستیم مسائل کوتاه باشه که در اذهان هم موندگار بشه و مسائل کاربردی، که از این بابت هم از ابتکار آقای رکنی تشکر میکنیم و هم از کارشناسان عزیزمون که با بیانشون این مسائل رو بیان میکنند و انشالله همه اون بتونیم بهشون عمل بکنیم. حسن ختام فرمایشات حاجای نظری رو بشنویم در ذیل نامه 21 نهج البلاغه و بعد وقتمون رو به اتمامی باید از محضرتون خداحافظی بکنیم و مرخص بشیم.
در پایان این نامه امیرالمومنین سلام الله علیه به یک نکته ای که این هم مهمه در زندگی اشاره میکنن. ما گاهی امیدهای نابجا داریم و بیجا. امید رو انسان باید سعی بکنه در جایی داشته باشه که امکان داشته باشه.
یعنی امیدمون هم باید مدیریت بکنه.
مدیریت باید.
بله.
بله. گاهی ما یه خواسته هایی داریم، خواسته ها ناممکنه اصلا. خب این نمیشه. مثلا یه کسی میگه خدایا من از تو میخوام همیشه بمونم تو دنیا نمیرم. یعنی سنت الهی است تو این نظام که کل نفس ذائقه الموت.
بله.
این امید، امید نابجایی است. حالا امام علیه السلام در ذیل این نامه اشاره به این نکته میفرمایند. میفرمایند که اترجو ان یؤتیک الله اجر المتواضعین و انت عنده من المتکبرین. تو امید داری خدا مزد و اجر متواضع اینو بهت بده، در حالی که تو از متکبرین هستی. امید امید بی جاییست. و تطمع و انت متمرقون فی النعیم تمنعه الضعیف و الارمله ان یوجب ذالک ثواب المتصدقین. تو طمع داری و میخواهی در نعمتها قوتوری، این همه نعمت داری، به ضعفا و نیازمندان نمیرسی، کمک به اونها نمی کنی، به بی سرپرستا ارمله بی سرپرست ها رو میگن، خانواده های بی سرپرست رو میگن، به اونها نمیرسی، اون وقت انتظار داری خداوند متعال پاداش متصدقین رو به تو بده، یعنی کسانی که تصدق میکنن پاداش اونها رو به تو بده. این امید امید نادرست نیست،
بیجاست.
بیجاست.
بله.
این یک باز راهنمایی که امید باید در جای خودش باشه. بعدم میفرمایند که یه دستور کلی، انما المرء مجزی بما اسلف، انسان جزا داده میشه به کارهایی که کرده. و قادم علی ما قدم، به این کارگزار میفرماید تو روز قیامت برای به همون چیزهایی وارد میشی که تو دنیا انجام دادی. و ما تقدم، اشاره به آیه شریف است، و ما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هر چیزی که انسان انجام داده پیش خدا محفوظه و سلام.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. چقدر نکات نابی رو شنیدیم امروز. خیلی ممنون، متشکریم از حاجی نظری عزیزمون و خیلی ممنون از همراهی و از همدلی شما دوستان عزیزمون که تا این لحظه با ما همراه بودید. فردا هم انشالله مهمان لحظاتتون هستیم با حضور حاجی لقمانی عزیز. حاجی نظری دعا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما رو از صائمین و قائمین در این ماه قرار بده.
الهی آمین.
خدایا ما رو جزء انفاق کنندگان در این ماه به ضعفا قرار بده.
الهی آمین.
خدایا دعاهای ما رو در این ماه مقبول قرار بده. خدایا شایستگی و لیاقت این که ما در این ماه ضیافت سر سفره و مائده تو بنشینیم از اون افراد ما رو قرار بده. امنیت رو بر ما مستدام بدار. جوانهای ما رو وسیله کسب و کار و ازدواج براشون فراهم بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. بعد خداحافظی بکنیم، وقت رفتنه، به این امید آرزو خداحافظی میکنیم که دوباره برگردیم و به روی ماهتون سلام بکنیم. مراقب خودتون باشید و انشالله دم افطار تو لحظه های ناب سحرتون همه اونهایی که التماس و دعای ویژه گفتند رو دعا بکنیم و برای حل همه معضلات و مشکلات. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم ازتون از این نظر.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع سبحانك يا لا إله إلا يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل